بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبری 29/1/91.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اثر این بود که آیا مرجحات مذکور در روایات و به طور کلی اخبار علاجیه در موارد جمع عرفی میاد یا نمیاد. سلام علیکم. ما کلام مرحوم آخوند مرحوم شیخ رو بررسی میکردیم که مرحوم شیخ میفرمودن که اخبار علاجیه منصرف است به مورد تحیر و در موارد جمع عرفی تحیر وجود ندارد. خب صحبت میکردیم که آیا علاوه بر این دو تا مقدمه فرمایش مرحوم شیخ داره. یکی این که اخبار علاجی منصرف است به موارد تحیر یه مقدمه، مقدمه دوم در موارد جمع عرفی تحیر وجود ندارد. مرحوم آخون در واقع اشکالاتش روی مقدمه اول هست که انصراف جمع عرفی به موارد تحیر. ما در واقع بحثی که دو جلسه های قبل عنوان کردیم تو مقدمه اوله که آیا موارد جمع عرفی تحیر هست. دو صورت رو گفتیم بررسی میکنیم. یک صورت این هست که دو تا خبر مقطوع الصدور باشه، عام موافق عام، مثلا عام مخالف عام و خاص موافق عام، که در خاص احتمال تغییر بره ولی در عام احتمال تغییر نره، هر دوش هم قطعی و صدور باشه. یه صورت بود. یه صورت جایی هست که دوران هم بین صدور یکی و صدور خاص باشه ولی و دلالت عام، عام قطعی و صدور باشه، خاص ظنی و صدور. این صورت رو. این صورت های دیگری هم توی این مسئله هست که حالا اکتفا میکنیم به همین دو صورت. بقیه صبر حکمه شاید از بررسی همین دو صورت رو بردش. در صورت اول عرض کردم که مرحوم آقای صدر اشاره میکنه که ما دو گونه جمع عرفی داریم. یک گونه جمع عرفی در مرحله دلالت، یک گونه جمع عرفی در مرحله جهت صدور. و به تعبیر دیگه هر دلیل دو جمع دو تا ظهور داره، یکی ظهور در مدلول استعمالی، یکی ظهور در جدیت مراد. یک موقعی ما تصرف در ظهور اول میکنیم، یک موقع ما تصرف در ظهور دوم میکنیم. ظهور دلیل در جدیت مراد رو ازش رفعیت میکنیم. اینا هر دوش میفهمن یک مدل جمع عرفی هست و ولی جمع عرفی اول و جمع عرفی دوم مقدمه. تا جایی که بشود مراد استعمالی تصرف کرد به مراد جدی و تصرف در او عرف
زیل دلالت بدن.
نه هر... میخوام بگم که بحث دلالت و جهت صدور هر دوش به یه معنا به ظهور باز میگرده. دلالت ظهور در مراد استعمالی است، جهت صدور بازگشته به ظهور دلیل در جدیت مراد بازگشت میکنه. من و آقای صدر میفرمایند که جمع عرفی به لحاظ ظهور در مراد استعمالی مقدم است در جمع عرفی به لحاظ ظهور در مراد جدی. تو تقریرات آقای حائری تقریبی برای این مطلب ذکر نمی کنند، ولی تو تقریرات آقای هاشمی یه مطلبی ذکر کردن که من در جلسه قبل مطرح کردم. خیلی سابق این مطلب رو دیده بودم و بعد که امروز مراجعه کردم دیدم که دقیق من مطلب رو نقل نکرده بودم. من اینجور نقل می کردم که در واقع ایشون می فهمند که جمع به لحاظ مدلول استعمالی کثرت بیشتری داره نسبت به جمع به لحاظ مراد جدی. خب اشکال میکردیم که آیا واقعا اینجوریه که حمل روایات بر تقیه نسبت به اعتماد به دلیل خاص در تفهیم مراد از عام کمتره؟ اون بحث و اون انقلتغلتا رو طرح میکرد. این تعبیر آقای صدر تعبیر دیگریست. حالا من این عبارتشون رو بخونم. اینه. حالا نکته قبلا عرض بکنم که این بحث رو آقای حائری تو تقریراتشون تو اون بحث قرار داده شده. ابتدای بحث مرجحات و بررسی مرجحات آقای حائری بحثی رو مطرح کرده در مورد اینکه آیا این مرجحات رو میشه طبق قاعده تصحیح کرد یا نمیشه، موافقت عامه مخالفت عامه رو طبق قاعده ما بگیم مرجح هست، نمیدونم این مرجحات شهرت، نمیدونم این مرجحات منصوصه رو آیا اگر روایت نداشتیم علل قاعده میتونستیم درست بکنیم یا نه. اونجا این بحث رو داره آقای هاشمی تو تقریراتش. این بحث آخر کتابه، در آخرهای بحث هست. اونجا هم بعد قطعات بحث و ارجاع داده به بحثی که تو جمع عرفی داره. جمع عرفیشون میگه دو جور جمع عرفی داریم، یکی جمع عرفی متعارفی که همه باش آشنا هستیم که در مرحله دلالت هست، یعنی در مرحله ظهور دلیل در مدلول استعمالی. یکی هم یک نوع جمع عرفی دیگه ای با تصرف در ظهور استعمالی جمع عرفی گاهی شکل میگیره، گاهی وقت با تصرف در مدلول جدی و در واقع رفعیت از ظهور دلیل در جدیت مراد جمع عرفی صورت میگیره. این صفحه 200 این مطلب هست که این رو میگن یه جور دیگه جمع عرفی داریم و بعید نیست که این طولی باشه نسبت به سایر اقسام جمع عرفی. بعد مثالی میزنم، حالا مثالشم مراجعه بفرمایید صفحه 200 مباحث الحججه. مثالشون این رو مثالشون بگذاریم. بعد میفرماید که ولعل نکته فی تأخر مرتبت هذا الجمع ان الجمع به احد الانهاء الاخرى اکثر شیوعا و عمومیتا من الجمع به لحاظ مرحله دلالت الجدیه، و ان اراده المقید من المطلق او الخاص من العام بناء اغلایی و نوعی به خلاف اراده تقیه مما ظاهره الجد و هی عنایت شخصیت لظروف خاصه بالامام فتكون اشد مخالفه.
ایشون در واقع میخواد بگه که یه جمع عرفی هست که عرف متعارف جمع میکنن، یه جمع عرفی هست که در فضای تشریع و فضای شرعی میتونه مطرح باشه. چون جمع عرفی به لحاظ تخصیص عام و خاص در عرف عام مطرح است، تقیید مطلق و تخصیص عام در عرف عام مطرحه، این جمع عرفی که در فضای تشریع هست این مقدم. ولی من نفهمیدم چه وجهی داره که مجرد این که اون جمع عرفی در فضای عرف عام وجود داره مقدم باشه بر این یکی جمع عرفی، به خصوص اگر حالا این فرض رو مطرح کنیم، اگر میزان تقیه در لسان شارع بیشتر باشه از میزان تخصیص عام و تقیید مطلق. این فرض رو در نظر بگیرید، اگه بیشتر باشه، آیا مجرد این که در عرف عام، نه عرف شرعی، در عرف عام جمع به حمله به تقیه مطرح نیست و اونی که اونها دارن فقط تخصیص عامه، این باعث میشه که در عرف شرع که با در نظر بگیریم، با وجودی که عرف شرع غالبا بحث تقیه مطرحه، اینجا اون تخصیص عام و تغییر مطلق مقدم باشه؟ این باز اون تقریبی که من از کلام مرحوم آقای صدر فهمیده بودم که اون تقریب قوی تریه که ما بگیم که نه، در خود فضای شهر، در خود دایره شهر رو مقایسه کنیم، بگیم در دایره شهر تخصیص عام و تغییر مطلق بیشتر از حمله به تقیه هست، بحث تقیه هست. اونجا اگر باز این مطلب رو مطرح کنیم خب یه جوری، اما اگر این لحن، این عبارتی که تو کلام آقای هاشمی هست خیلی روشن نیست چی میخوان بفرمایند. علاوه بر این که یه نکتهی وجود داره، اون اینه که اون چیزی که در عرف عام وجود داره، تخصیص عام قبل از ظرف عمله، نه تخصیص عام بعد از ظرف عمل. و اون چیزی که ما خارجن باش مواجه هستیم در روایات اینه که یک عام مثلا از پیغمبر صادر شده، یه خاصی از امام هادی علیه السلام وارد شده بعد از 200 سال از صدور عام، که ما میگفتیم اینجا بازگشت میکنه به این که از این خاص ما کشف میکنیم که متصلن به اون عام یا منفصل و قبل از وقت عمل یک قرینه ای ذکر شده بوده است، حالا حالیه مقالیه، که اصلا باعث می شده که اون عام عام رو به اصطلاح ظهور در غیر خاص پیدا کرده بوده ولو قرینه منفصل. حالا فکر کنید، و در نتیجه وقتی که چنین هست باید دید که آیا کاشفیت خاص متأخر از یک خاصی که در زمان صدور متصلن یا وقت بعد از وقت عمل بوده، این کاشفیتش چقدر قویه؟ این به هر حال این که یه خاصی همراه عام باشه یا منفصل از عام باشه قبل از وقت عمل و به ما نرسیده باشه، خود همین خلاف قاعده است. خب به طور طبیعی اگر یک دلیلی باشه باید به ما رسیده باشه. این که یک دلیل به ما نرسیده باشه، این احتمالش چقدره؟ آیا خود همین یک امر شایعی هست که قرائن متصل مثلا مخفی بمونه، یا قرائن منفصل بس یه روایتی منفصلا وارد شده باشه اما نرسیده باشه؟ اینو باید دید. یعنی یه مقایسه مجرد این که در عرف عام تخصیص و تقیید شیوع داره، مقایسهش با تخصیص و تقیید های شرعی قیاس مع الفارقه. چون تخصیص تحقیقات شرعی نکته دیگری هم زمینه داره علاوه بر اصل تخصیص تحقیقات که در عرف عام هست، نکته زمینه‌ای داره که اون نکته زمینه مهمتره و او رو در نسبت سنجی غلبه و عدم غلبه باید پاشو وسط کشید. اینی که اساسا
حالا تو اون خاصایی که وارد شده، ما اون خاصایی که یکی مثلا خاصمون موافق عامه باشه، عامه و مخالف عامه باشه، چرا داریم؟ یعنی اینا بیشتره یا خاص عامهایی که مثلا هر رو موافق و مخالفتش مطرحیه؟ یعنی اگر اون رو بیشتره خود همون قلبه یه عام خاصایی که درش بحث موافقت و مخالفت با عامه مطرح نیست، خودش یه ظهوری میده که اون موارد کمتر هم مثلا
نه بحث من این هست که اگر فرض کنید که حالا یه تعبیر دیگه من به تعبیر دیگه تعبیر بکنم، اون اینه که منشأ تعارض بدوی روایات چیست؟ آیا غالبا منشأ تعارض بدوی این هست که شارع اکتفا کرده به قرینه منفصل در تخصیص عام، یا منشأ تعارض بدوی بحث تقیه است؟ دیگر این بحث به این شکل مطرح کردیم که منشأ تعارض بحث تقیه است یا اون، اصلا صورت مسئله یه جور دیگه میشه. یعنی در واقع در جایی باید فقط یکیشون بحث تقیه باشه که این منشأ شده که روایات متعارض صادر بشن دیگه. و به نظرم یه موقعی من این رو عرض کردم که
شما نباید توی امخصوصهای تقنینی عرف بگردیم، چون ما یه سری امخصوصات در مقام قانونگذاری یه سری عرفیات، ولی چون عرفیات از مقام عمل نمیده ببینیم قانونگذاری های بقدر نگاه بکنیم این اتفاق زیاد میفته.
خب اون بحثاشو کردیم که آیا بین مقام افتاء به اصطلاح و مقام تعلیم فرق هست یا فرق نیست؟ اون بحثش مفصل بحثش کردیم، من الان نمیخوام حالا اون بحثای چیزش بشم. سال اولی که ما این بحثا رو که اتفاقا الان جزواتشم دستم هست، جزواتی که در مورد این که مشکل رو چجوری حل کنیم، غرض من حالا فعلا در مقام حل اون مشکلات نیستم. بحث من این هست که به هر حال
که میگه شیوع نداره بین عرف، میخوام بگیم ما رفتیم سراغ عرف معمولی مردم، بریم سراغ عرف قانون،
عرف قانون گذاری هم قبل از وقت عمل بیان میکنه نه بعد از وقت عمل.
من خیلی داریم مثلا میگه 18 سال دارن سربازی، بعد پیش میره قانون که گذاشته
اون نسخه، نسخه قانونه، معنیش اینه که تا حالا قانون به نحو مطلق بوده.
مثلا این خودش اصلا کلام ماست که یعنی تمام اگر بخواد بگیم که بریم ببینیم منشأ تعارض بدوی روایات چیه، تقیه از بیشتری عام و خاصه و اینها، تمام دعوا سر همینه. یعنی ما الان نوع نگرش ما تعیین کننده است، نه اینکه
نوع نگرش ما تعیین کننده نیست. این که خارجن
نوع نگرشی که ما از روایات مثلا روایات تقیه یا این
تتبع باید کرد، بحث نگرش به چیز خاصی نیست. باید دید مواردی که از خارج ثابت شده که روایت تقیی هست چقدره، از مواردی که ثابت شده که چیز هست چقدره. عرض من این هست که خلاصه اون چیزی که این وسط مطرحه، اگر هم بخوایم بحث رو ترک کنیم، در دایره شرع اصلا باید مقایسه کرد. مجردی که در عرف عام چه شکلی هست اون عرف عام فایده نداره.
همین شهر رو عرض کنم، چون بعضی از آقایون همینجا میگن جایی که جمع عرفی داره عمل به تقیه نمی کنیم.
نمی کنیم بس ما سر همین است که چرا نمی کنیم؟
همین دیگه،
چرا
از اون طرف در مقابلش
نه چرا نمی کنیم؟ بس اینه که چرا نمی کنیم
تقیه، مثلا حضرت بخواد بازش بخواد تقیه کنه چجوری تصویر میشه؟ چه موردهایی مثلا تصویر داره اصلا؟ جایی که حضرت خب میتونه حکم رو عام
فرض کنید که مثلا ببینید شما، حالا مثال بزنم، شعار اگر گفته باشند که هیچ کسی لا یحل مال امرئن الا به طیبت نفسه، یه رو باید خواستم وارد شده که حاکم میتواند فلان چیز رو از مردم بگیرد، ممکنه این حاکم این چرا امام علیه السلام این مطلب رو گفتن؟ به خاطر تقیه از حاکم بوده. آیا این رو باید مخصص اون عام قرار بدیم که لا یحل مال امرئ الا بتبیت نفسه، مقید میشه الا ان یکون المتصرف حاکما، اینجوریه؟ یا اینکه این روایت خاص رو بگیم از باب تقیه صادر شده ولی حکم به عمومیت خودش باقیه؟ این مثال
استاد همین ما نشون میگه همچین تقیه های واقعا خیلی نادره.
چرا نادره؟
این حضرت باید خیلی
تتبع کردید که بینید تتبع کردید
خیلی از اوقات توی ذکر خاصی نه، تو خیلی از اوقات حضرت به همین که بیاد ولو مثلا به صورت آمن بگه.
چرا نادره؟ چرا چیز هست نادره؟ یعنی اگر امام علیه السلام
تقیه ها نیست که حالت مثلا فرض
کنید. چرا؟ خب حضرت میان حضرت سوال میکنم بابا حاکم اومده مال منو گرفته، امام علیه السلام اگه بفرماید بگه بی خود کرده گرفته لا یحل مال امرئ الا بتبیت نفسه، مشکل ایجاد میشه. بگیم خب حاکم بوده گرفته دیگه، حاکم بوده دیگه، اون حق داره و امثال اینجور چیزها. یعنی در واقع این بگیم که خب بگذاریم، این در واقع به هر حال قرض بحث من این هست که اینها اولا تقریب امروز بحثی که امروز میخوام بگم تقریب صحیح اگر باشه مقایسه دایره شهر رو باید مقایسه کرد، مجرد اینکه در عرف عام چه سبکی مش میشه ولو در عرف شهر به گونه دیگری باشه اون به درد نمیخوره. و عرف شهر هم باید دقیقاً کدوم یکی از این دوتا بر دیگری ترجیح داده میشه؟ به نظر ما خیلی ثابت نیستی چه که ترجیح یکی از این ها بر دیگری خیلی، بنابراین ما غرض ما این هست چون ثابت نیست کدوم یکی از این جمع عرفی ها مقدمه، تحیر داره عرف اون مقدمه بر این بحث بود، عرف نمیدونه کدوم یکی از این ها رو باید مقدم بداره، متحیر میشه متحیر. پس اینجور نیست که در این موارد تحیر نداشته باشه، شبیه موارد جمع عرفی لا متحیر میشه، جایی که دو تا دلیل داریم هر یک از دو دلیل میتواند قرینه تصرف از دیگری بشه، آم خاص من وش به قرینه این میشه در اون تصرف کرد، به قرینه اون میشه در این تصرف کرد، اینجور تحیر هست. بله یه تقریب دیگری حالا بعد عرض میتونیم که در موارد جمع عرفی لا متعین نه به جهت اینکه تحیر نیست، یه تقریب دیگری ممکنه ما بگیم اخبار علاجی شاملش نمیشه، اون تقریب اینجا هم میاد، اون بحثش حالا باشه بعدن رو در موردش صحبت میکنیم. خب این حکم این صورت. یه صورت دیگه هست جایی که عام ما قطعی و صدور باشه، خاص ما ظنی و صدور. حالا فرض رو اینجوری بگیرید صورت مسئله رو که دوران هم بین نفس و ظاهر باشه نه ظهر و ظاهر، اینکه مثال دیگه روشن تا این صورت رو ما فرض کردیم که بحثت اونجا دنبال کنیم. خاص نفس باشه از جهت دلالات از همه جهت قطعی باشه،
خاص
نفس باشه، خاص نفس باشه ولی ظنی و صدور، عام ظاهره، عام که خب ظاهر هست ولی قطعی و صدور. پس نفس خاص ظنی و صدور چرا مقدمه بر عام میشه؟ شما برعکس به قرینه قطع به صدور عام از این خاص رفعیت کنیم، بگید خاص صادر نشده. یکی از مثالهای این بحث رو هم بحث تخصیص کتاب به خبر واحد ذکر کردم، تخصیص کتاب به خبر واحد ذکر کردم. خب من البته به نظرم بحث تخصیص کتاب به خبر واحد نکاتش تا حدودی فرق داره، یه نکات جدیدی در تخصیص کتاب به خبر واحد هست، اون اینه که نوعا عمومات کتابی که ما قائل هستیم عموم نیست، در مقام بیان خصوصیات نیست، در نتیجه بین خاص و عام از سنخ ورود اصلا. بین خاص و عام یعنی ظهور عام کتابی به اطلاق مقامی شکل میگیره، یا ظهور مطلق کتابی. عرضم کردیم بین عام و مطلق یه تفاوتای جزئی هست، ولی هر دوشون برای شکلی یه ظهورشون در اطلاق یا عموم متوقف است بر این که خاصی وارد نشده باشه، و الا اگر خاصی وارد شده باشه اصلا ظهور عام در عمومیت و ظهور مطلق در اطلاق زیر سوال میره. اینا یه مقداری فرق داره با بحثی که ما الان میخواییم. بعضی نکات مشترک بین این دوتا بحث هست، ولی شاید یه نکات اختصاصی هم اونجا داره که دوتا رو خیلی نباید با هم دیگه مقایسه تام و تمام کرد. بنابراین ممکنه ما تخصیص کتاب به خبر واحد رو جایز بدونیم، ولی در این بحث قائل بشیم که مثلا تقدیمی نداره خاص ظنی و صدور بر عام قطعی و صدور. دوتا رو نباید با هم دیگه مقایسه یه حکمشون رو دقیقا یکی دونست. خب این بحث بحثی هست که توی به اصطلاح اوائل بحث تعادل و تراجیح اونجاها مطرح شده و ما اونجا بحث نکردیم. این بحث رو رو جهات و اصلا اونجا این بحث رو طرح نکردیم و حالا من نمیخوام بحث تفصیلی بکنم، فقط یه سری مبانی این بحث رو بعد از مبانیش رو به اشاره عرض بکنم، یکی از مبانی مشهورش رو عرض بکنم و یه نتیجه گیری میخوام بکنم. یک تقریب مرحوم شیخ داره در تقدیم خاص ظنی و صدور بر عام. یک خاص ظنی و صدور بر عام حاکمه.
این زیل بحث تحیر دارید نومد چون
بحث تحیر
میمونم.
آیا اینجا تحیر داریم یا تحیر نداریم؟ اگر روشن باشه که خاص قطعی و صدور ظنی و صدور مقدم هست، خب دیگه تحیر نداریم دیگه. ولی اگه گفتیم روشن نیست، معلوم نیست که کدوم بر کدوم چیز هست، با اصلا تحیر دوباره میاد دیگه. یک بحث عرض کنم خدمت شما. مرحوم شیخ ایشون میفرماید خاص ظنی و صدور حاکم هست بر عام. به این بیان گفتن اگر خاص قطعا صادر شده بود چیکار میکردید؟ قرینه بر تصرف در عام بود دیگه. دلیل حجیت سند خاص، خاص ظنی رو به منزله قطعی میشموره. یعنی میگه موقعی که قطعی بود چیکار میکردید؟ همون کار هم موقعی حالا که ظنی هست همون کار رو انجام بده. بنابراین حکومت داره، چون ناظر هست به این که دیگه به عام عمل نکن و خاص رو قرینه بر تصرف در عام قرار بده. نفس دلیل حجیت سند خاص نظارت به عدم عمل به دلیل عام داره، پس حکومت داره. این بیانی است که مروشه. به نظر میرسه که این بیان ناتمام باشه، چون ببینید خاص یک مفاد اصلی داره، این حجیت خاص یک مفاد اصلی داره، اون که خوب به خاص باید عمل کنه دیگه، خاص مطابق واقع حجت است و اینها. این که به عام عمل نکن و قرینه قرار بده خاص رو برای عام، این لازمه عمل به خاصه، لازمه عقلیش هم هست نه لازمه شرعیش. اینجور نیست که دقیقا به خاص، اون که میگه خاص حجته یعنی بگو خاص مطابق واقع. خب ما میدانیم اگر خاص مطابق واقع باشه قرینیت داره برای تصرف در عام، این قرینیت داشتنش به حکم شرع که نیست، یک ملازمه عقلیه صدور خاصه. اگر خاص واقعا صادر شده باشه قرینه میشه برای اینکه عام به عمومه اراده نشده باشه. بنابراین مدلول مستقیمش نیست، مدلول باواسطه شه، ملازمه عقلیه داره. خب ملازمه عقلی داره، عام هم همینجوره. دلیلی که گفته عام ظاهرش حجته، دل ملازمت العقلیه اثبات میکنه که خاص صادر نشده دیگه. حالا فرض این هست که در مورد خاص و عام هر دوش بحث جهت قطعیه، اون رو احتمالات رو ثنائی کردیم، بحث جهت رو اصلا تو بحث نیوردیم. خب اگر خاص عام به عمومه مراد باشد که اصالت و ظهور حکم به همین جهت می کند، نتیجه این هست که خاص خاص صادر نشده باشه دیگه. این نتیجه رو نتیجه عقلیه، بالملازمت العقلیه اصالت و ظهور اثبات عدم صدور خاص رو میکنه. کما این که ادله حجیت سند خاص بالملازمت العقلیه عدم اراده عموم از عام میکنه، نه بالملازمتی شرعی، اثر شرعیش که نیست، اثر عقلیشه. بس برمایه این حکومت به تقریبی که مرحوم شیخ تقریب میفرماید به نظر ناتمام
نیست. این اصالت ظهور مستندش چیه؟
اگه سری اوغلا باشه اینجا از نمیاد. حالا سب کنید، یکی یکی برسید. خب این یه تقریب، تقریب مرحوم شیخ که بحث حکومت رو مطرح کرد. یه تقریب دیگری هست، تقریبی که کلام
این اصالت ظهور اینجا ما اگر خاص رو مقدم کنیم اصالت ظهور کنار نمیذاریم، اما اگر
کنار نذاریم دیگه
نمیام این مقداری تخصیص میذاریم، ظهورش به کلی مراد نیست در موارد،
یعنی
مراد
یعنی ظهورش میگیم ظهورش مراد نیست دیگه. اصالت ظهور اصالت ظهور یعنی همین، اصالت ظهور یعنی به ظهورش عکس کنید به تمامه، اونش مهم نیست. حالا اینکه اثرات ظهور میگه ظهورش رو عکس کنید، و به خصوص نکته توجه بفرمایید، آقایون میگن که خاص برای عام ظهور ثانوی ایجاد نمیکنه، ظهورش در عموم هست، حجیتش رو میندازه. حالا شما میخواید بگید که نه ظهور ثانوی ایجاد میکنه، ما اثرات ظهور در ظهور ثانوی، این برخلاف مشرب آقایون هست. حالا ما گاهی وقت میخواستیم همین تقدیر رو بکنیم که خاص تصرف در ظهور عام میکنه، حالا اون یه مبنی خاصی است که ما مثلا ممکنون دنبال کنیم، ولی متعارف آقایون میگن قرینه منفصل حجیت رو عام رو از بین میبره نه ظهور، حالا روی این مشه متعارف. خب این یه مبنا که مبنای مرحوم شیخ هست. حالا مبانی مختلفی اینجا هست، من دو سه تا مبنا رو بیشتر نمیخوام بحث کنم. یه مبنای دیگه آقای صدر چند تا دو تا تقریب دارن، یعنی دو تا تقریب دارن. یه تقریبشون این هست که ما بگیم اصالت و ظهور که اغلا مش میکنن، اصالت و ظهور رو در عامی که در مقابلش خاص معتبر وجود داشته باشد اجرا نمیکنن، یعنی اصالت و ظهور رو در دلیلی که قرینه، به طور کلی تر بگیم اصالت و ظهور در دلیل ذوالقرینه، در جایی که دلیل قرینه به حجت معتبر شرعی اثبات شود به برای اغلا اجرا نمی شود. این ادعایی است که ایشون میکنه، و خب میگه شاهدش هم این هست که حالا یا به سیره اغلا یا به سیره متشرع امثال اینها تخصیص ادله اصالت ظهور رو ادعا میکنن، به خصوص سیره متشرع رو روش تکیه دارن، میگن که ادله ای که حجیت خبر واحد رو میخواد اثبات کنه، اگر ما بگیم فقط ناظر به جاهایی هست که این خاص در مقابلش عام می نباشه، این نمیتونیم همچی تضییقی رو قائل بشیم. بسیاری از خاصا اصلا آمدن برای اینکه اون امرها رو تغییر کنن و امثال اینها،
بنابراین جنت سیره متشرعه وجود داره و امثال اینا. حالا دیگه باید دید واقعا سیره متشرعه هست یا سیره متشرعه است. من تصورم این هست که فل جمله سیره متشرعه هست، ولی شاید اینها در اون عامهایی باشن که مثل عام کتابی که ظهورشون متوقف هست بر عدم ورود خاص، این در مقام بیان جمعی جزئیات نباشه. اما اگر عام می باشه که در مقام بیان جزئیات باشه، آیا اون هم سیره متشرعه در موردش هست، سیره عقلا در موردش هست، نیاز به تأمل داره. نمیخوام نفی کنم، میخوام بگم که فرق است بین مثلا عام کتابی که خواستهایی که ما داریم، قطعا بسیاری از روایات عمومات کتابی رو تخصیص میخواد بزنه، ولی واقعش اینه که روح قضیه تخصیص نیست. روح قضیه این هست که اصلا عام کتابی ظهور در عموم نسبت به جمیع مستثنیات نداشته، در مقام بیان استثناها و تفسیرها نبوده. بنابراین با آمدن مخصص اصلا اون عموم ظهورش شکل نمیگیره. اینجور نیست که عموم ظهور داره ما ظهور رو میخواییم کنار بزنیم. در اینجور مواردی که عام میداشته باشیم، خاصی میخواد شبیه همون بحث تخصیص کتاب خبر واحد باشه، اینجا قبول دارم سیره متشرعه هست و مطلبش هم درسته همونجور از که های سرد میگه. ولی در جایی که عام ظهور در عموم داشته باشه، آیا اونجا هم سیره متشرعه هست یا نیست، یه مقدار نیاز به تأمل داره.
مثلا بیدید قبلا میفهمید که هزاران خودشون در مقابل عامه موضوع میگرفتن، به اونا ایراد میگرفتن که عام هست، خاص هست، فلان فلان، شما فقط عموم رو میگیری، اونا مخصوص کتاب بوده فقط، نه روایت نبوی،
روایت نبوی هم میخوام بگیم همونجا،
یعنی هزاران
نه روایت نبوی، روایت نبوی هم روایتی است که در مقام بیان عقد تشریع بوده. نمیخوام بگیم اختصاص به کتاب، هر جایی که اون عام در مقام بیان خصوصیات نباشه.
هزاران
به هر حال
یاد دادن به این سیره
متشابه. بله، در اینکه به در مقابل عام بخواست تمسک میکنه، اون قبول داریم، ولی بیشتر از اینا نمیشه اثبات کرد. نمیخوام انکار کنم، آن توجه بفرمایید، من بحثم اینه که این سیره متشرعه یه امر لبیه، این فعل جملهش ثابته که ما خاصی داریم عام داریم. حضرت معصومین که اعتراض میکردن که خاصی داریم یا عام میداریم، اون نمیخوان موارد خاص و عام رو روشن کنن. اصلا اون مواردی که عام می‌داریم و خاصی داریم، اون به هیچ وجه دلی حتی این بحثم نمیشه تمسک کرد، چون اونا ممکنه عام و خاصه قطعی و صدور مراد بشه. اون کلمات معصومین هیچ حتی نسبت به اون مقداری هم که ما قبول می‌کنیم نمیشه بهش تمسک کرد، چون اونها بحث این هست که شما در مقابل عمومات به خصوصات چرا تعریض نکردی. حالا اینکه خصوصاتش اعتبارش به دلیل قطعی ثابت شده، یعنی قطعی و صدور هست یا قطعی و اعتبار هست، کدومه، این ناظر به این جهاتش نیست. فعل جمله میگن ما فقط به عمومات نباید تمسک کنیم، به خصوصاتی هم که در مورد شما، خصوصاتی که ممکنه مراد حضرات خصوصات قطعی و صدور باشه، این که اون ادله اصلا تو این بحث ما به درد نمیخوره. اون ادله علاوه بر اینکه اگرم به درد بخوره، فقط میگم در مواردی که عام کتابی باشه و خاص به خبر واحد در کنارش باشه، فقط این موارد رو میگیره، نه بیشتر. اطلاق و اطلاق نیست اونجا، حضرت نمیخوان میگن چی خاصه چی چه عامه، میگن شما باید در استنباطاتتون فقط به عمومات توجه نکنید، یه خصوصاتی هم هست، در استنباطاتتون فقط به منسوخ ها توجه نکنید، گاهی اوقات ناسخ هم هست. بحث ائمه معصومین اونجا اینه که شما چون از منبع وحی فاصله دارید، یک سری قرائنی وجود داره که این قرائن رو ما میدونیم شما نمیدونید. بحث این هست، بحث این نیست که حالا خبرهایی که صادر شده، اون خبرها آیا در موارد قطعی و صدور خاص هاش میتونن امور رو تخصیص بذارن. بحث اصولی متعارفی که ما
تمسکش داریم معلومش این بوده که کلا دیگه نباشه که شما توجه نکنید به موارد،
یعنی بحث حضرات معصومین این هست که نه اینکه شما خاص رو میدانید و بهش عمل نمی کنید، شما اصلا دستتون کوتاه از رسیدن به خاص، میگه شما صالح نیستید برای فتوا دادن، چون فتوا یه خصوصیه، یه گاهی اوقات عموماتی وجود داره، به تعبیر دیگه اینجوری عرض بکنم با توجه به بحث من از کتابت حدیث، بسیاری از احادیث از بین رفته، میگه این احادیث دست شما نیست، ما هستیم که همه احادیث پیغمبر، میگه حضرت علی صلوات الله علیه ایشون همراه پیغمبر بوده همیشه، آمها رو شنیده، خواستار رو شنیده، ناسخ رو شنیده، منسوخ رو شنیده، شما فقط به نظراتی که یه عده افرادی که گاهی اوقات با پیغمبر بودن عموم رو شنیدن، خصوصات رو نشنیدن، منسوخ رو شنیدن، ناسخش رو نشنیدن، به اونا اون روایات اصلا ناظر بحث ما نیست، اصلا توی بحث نباید اون روایات رو باشو باز کرد.
سیره
اوغلایی
که کافی هست
حالا برای ما؟ خب آیا بحث این هست که آیا سیره اوغلایی در تمام این موارد هست؟ اینا رو من خیلی نمیخوام اثبات و نفی بکنم، بعید نیست، من نمیخوام خیلی چیز بکنم که اساسا اصالت الظهور اینقدر کش نداره. حالا یه وجه دومی مرحوم آقای صدر مطرح کرده، اون اینه که ممکنه شما در مقابل سیره اوغلایی که در مورد اصالت الظهور هست که میگید دلیل لبیه، بگید از اون طرفم در مورد خبر واحد هم دلیل لبیه، معلوم نیست در مقابل دلیل قطعی، قد دلیل قطعی و صدور، دلیل ظنی و صدور رو به اسلام اون اگر همچی ادعای کنید که ثابت نیست که در این موارد اصالت به اسلام سیره اوغلا نسبت به حجیت خبر ثقه وجود داشته باشه، ما میگیم فوقش اینه که سیره اوغلا نه نسبت به اصالت و ظهور ثابت میشه، نه نسبت به حجیت خبر ثقه ثابت میشه، ولی در مورد حجیت خبر ثقه ما فقط سیره اوغلا نداریم، ما ادله شرعیه و اطلاقات لفظیه‌ای داریم که از اونها هم ما میتوانیم اثبات کنیم که در این جور موارد هم چیز حجت به اصطلاح خاص حجت هست، ما ادله لفظیه‌ای رو هم بر حجیت خبر ثقه قبول داریم. خب اینم تقریب دومی هست که من اون آقای صدر دنبال میکنه، بعید نیست اینا، من این فرمایشات آقای صدر رو خیلی مستبد نمیدونم، ولی حالا دیگه یه مقداری بستگی داره به اینکه شخص چقدر مثلا سیره اوغلا رو بهش مطمئن بشه چقدر مطمئن نشه، خیلی نفکن و اثباتن چیز قاطعی در موردش عرض نمیکنم، ولی صحت هر دو بیان من اون آقای صدر به نظرم دور از واقعیت نیست. اما حالا یه تقریب دیگری، تقریب سومی هست که حالا اینا انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
برای به طور کلی و عرف عام میفهمیم،
یعنی بحث این هست که آیا خاص از کنم خدمت شما قرینه بگم خاصه شد